از عمر ما سپری میشه انشالله با قرآن همواره معنوس باشه. تا ساعت 4 صبح همچنان خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو معرف، برنامه جرعه که 10 دقیقه به حضورتون تقدیم میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی است از زبان حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست کتاب الایمان و الکفر، باب 99. عنوان این باب هست باب المؤمن و علاماته و صفاته، علامات و ویژگی های مؤمن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب نزدیک به 40 روایت رو آوردن. باب مفصلیه، مخصوصا روایت اول این باب از امیر مؤمنان سلام الله علیه است در صفات و ویژگی های انسان های مؤمن و متقی. این حدیث نورانی در نهج البلاغه امیر مؤمنان هم آمده با عنوان خطبه متقین. البته مرحوم سید رضی رضوان الله علیه 110 ویژگی رو در مورد متقین آوردن از زبان امیر مؤمنان، ولی مرحوم کلینی در این روایت مفصل نزدیک به 240 ویژگی متقین رو بیان فرمودن. رسیده این به ان را خیرن ذکرهو و انعاین شرن سترهو. از ویژگی های مؤمنین اینه، متقین این است که اگر نسبت به خودش یا دیگران خیری دید، کسی یک کار خوبی کرد، ذکرهو، یاد میکنه. میدانی در روایات فراوانی داریم این که ما اگر دیگران به ما خدمت کردن یا حتی به دیگران یک کار خوبی انجام دادن، خدمتی کردن، انسان از اونها یاد کنه، نام ببره، فراموش نکنه. این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده، این سیره علما و بزرگان دین بوده به پیروی از اهل بیت علیهم سلام الله. اگر کسی در حق اونها لطفی میکرد، خوبی میکرد، محبتی میکرد، همیشه یاد میکردن، همیشه تجلیل میکردن، باعث تشویق و ترغیب در کارهای خیر هست. در یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست در کتاب شریف عیون و اخبار رضا، حضرت می‌فرمایند رسول خدا ویژگیشون این بود، کان رسول الله، همیشه پیامبر، یحسن الحسن و یقویه. اگر یه کار خوبی می‌دیدن هم تحسین می‌کردن و هم تقویت می‌کردن. اگر این سیره نبوی، این سیره اهل بیت علیهم سلام الله در میان مردم ما جریان پیدا می کرد، الان ما شاهد کارهای خوب بیشتری بودیم. به هر حال انسان با تشویق موفق به کار بهتر و بیشتری میشه. کان رسول الله، همیشه پیامبر، یحسن الحسن، خوبا رو، کارهای خوب رو تحسین می کردن، سکوت نمی کردن و بالاتر یقویه، تقویت هم میکندن. رضا حضرت میفرماد از ویژگی های متقین همینه، اذا را خیرن، یه خیری دید. به تعبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول فرمودن حالا این خیر نسبت به خودش باشه یا نه نسبت به دیگران. کسی داره کار خوبی میکنه، کار ارزشمندی داره انجام میده، ما یادش کنیم، نامش رو، بله، او باید خالصا لله انجام بده. اون یه وظیفه‌ای داره، ولی ما هم یه وظیفه داریم. ما وظیفه داریم تشویق کنیم، نام ببریم، یاد کنیم، قطعا اثر گذاره. اما نقطه مقابل، و ان آین شرن سترهو، اگر کسی از کسی بدی دید، حالا نسبت خودش باز یا نسبت به دیگران، سترهو، بپوشاند. حالا یه کسی خطایی کرده، یه بدی کرده، این رو علنی نکنه، این طرف اون طرف مطرح نکنه. ویژگی بعدی یستر العیب و یحفظ الغیب، عیب دیگران رو میپوشاند و حافظ غیب دیگران هست، یعنی در غیاب دیگران آبروی دیگران رو حفظ میکنه. میدانید ما یه فصل مفصلی داریم در این زمینه، در یه روایتی باز از خاتم النبیین هست در اعمالی شیخ مفید فرمودن من ازا فاحشتن کان که مبتدعها. خیلی عجیبه، اینجا متقین کسانی هستن که حضرت می‌فرماد یستر العیب، عیبو بپوشونه، از دیگری از برادر ایمانیش عیبی ایرادی خطایی دید این رو بپوشانه. البته میدانید اینجا در عیوب شخصی، کسی خطای شخصی انجام داده، اما نه یه وقت کسی به یه جامعه ای داره ظلم میکنه، حق یه جامعه رو از بین میبره، دست برده به بیت المال دراز میکنه، نه اونجا باید آبروشو برد. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، ناظر مالی بازار اهواز، دست بردی به اموال عمومی کرده بود، حضرت قریب 30 مجازات براش تعیین کردن. بله اونجا حساب جداست، اما نه حالا کسی خطای شخصی انجام داده، نباید ما پخش کنیم اعلان کنیم. فرمود من ازا افاهشتن کان که مبتدعها، اگر کسی خطای دیگری، گناه دیگری رو، فحشای دیگری رو پخش بکنه، مثل که خودش انجام داده. یا در روایت دیگری فرمودن من تتبع عورات المؤمنین، کسی بره بگرده عیب دیگران رو پیدا کنه برای اینکه آبروی او رو ببره، تتبع الله، خداوند دنبال عیوبش میره، فزهه ولو فی جوف بیته، خدا آبروش رو میبره ولو در پستوی خانه خودش باشه. بنابراین از ویژگی های مهم مؤمن اینه، ببینید ان آینه شرن ستره، باز بلا فاصله حضرت تأکید میفرمان یستر العیب، این در حقیقت نظیر همون جمله قبلیه، اگر بدی شری از کسی دید، خطایی از کسی دید، این رو میپوشونه، آبروداری میکنه، نمیذاره کسی متوجه بشه. یستر العیب، عیب دیگران رو میپوشانه، و یحفظ الغیب، مخصوصا یحفظ الغیب یه عنوان بسیار بسیار گسترده است، یعنی ما باید در غیاب دیگران، مخصوصا در غیاب دیگران حفظ غیب کنیم. عنوان حفظ غیب یعنی آبروی دیگران رو حفظ کردن. این که این همه در اسلام غیبت حرامه تأکید شده، روایات فراوانی داریم در حرمت غیبت، نقطه مقابل همین هست، یعنی مؤمن به جای این که در غیاب دیگری آبروش رو حفظ کنه، اگر نه نشست آبروی او رو برد، اون وقت ببینید از گناهان کبیره ایست که در روایت داریم فردای قیامت نامه عمل کسی رو دست او میدن. من به گمانم اگر ما به همین یه دونه روایت باور داشته باشیم، برای این که از این رذیله اخلاقی فاصله بگیریم کافیه. نامه عمل یه بنده ای رو دستش میدن، فلا یرا حسناتهی، میبینه هیچ حسنه توش ننوشته، تعجب میکنه، سوال میکنه، به او خطاب میشود که فلان روز غیبت یک نفر رو کردی، حسنات تو، خوبی های 50-60 ساله تو منتقل شد. شاید عزیزان به ذهنشون برسد که این ظلم ما به خاطر یه جمله حسنات 70 ساله خودمون رو از دست بدیم، جواب این است که نه، ظلم نیست، برای اینکه کسی 70 سال تلاش کرده، آبرو برای خودش جمع کرده. میدانید گاهی با یه دونه غیبت، با یه دونه کلیپی که ما پخش میکنیم، آبرویی که از کسی میبریم، آبروی 70 ساله از بین میره، در مقابلش هم حسنات 70 ساله از بین خواهد رفت. پس بنابراین از ویژگی ها این شد، ان را خیرا ذکره، خوبی رو دید میگه، خوبی دیگران رو میگه، تشویق میکنه، اما این آیه نشرا ستره، بدی رو میپوشاند، یستر العیب و یحفظ الغیب، عیوب رو، ستر العیوب، همونطوری که ما انتظار داریم خداوند عیب ما رو بپوشاند، خدا ستر العیوب، ما هم باید در روایت هست تخلق و اخلاق الله، اخلاق الهی رو در خودمون پیاده کنیم، اگه خدا ستر العیوب، ما هم ستر العیوب بندگان خدا باشیم. و یحفظ الغیب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل فرج آلي محمد
پرشور و با تراوت زنده و پویا صدای روشن دین ندای جهان اسلام رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار برنامه مشق راه سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و عاقبتتون بخیر. خدمتتون رسیدیم برای گفتن و شنیدن بیشتر از موضوع اخلاق توحیدی که امیدوارم امروز هم شما فرصت داشته باشید تا پایان برنامه در کنارمون باشید و مطالب مورد استفادهتون قرار بگیره. آماده میشیم برای استفاده کردن از مطالبی که مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه مطرح میکنن به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق امروز هم در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. خب شنونده‌های عزیز، لطفاً اگه شما هم دوست دارید در بحث‌های ما مشارکت بکنید و یا سوالی در حوزه اخلاق توحیدی دارید توی برنامه خودتون مطرح بکنید. زنگ بزنید به 329 10 551 یا 2 با پیششماری 025 یا اینکه پیامک بفرستید به 30553. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده‌ایم و مشتاق که نکته‌های مقدماتی شما رو بشنویم. جلسه گذشته وعده دادید که در مورد آداب دعا کردن میخواید مطالبی رو بفرمایید، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در بحث اخلاق توحیدی و ارتباط با خدا عرض شد که بهترین راهکار دعاست، ایجاد ارتباط بین بنده و خدا.
بله.
عرض شد که در دعا هیچ شرطی نیست الا اینکه قرآن برای آسان شدن این ارتباط یه آدابی رو بیان میکنه. مهمترین و اصلی ترین آداب دعا اینه که خود قرآن میفرمود ادعونی، خدا میگه اگه میخواین دعا کنید، حرف بزنید، بخونید، اما فقط منو بخونید، فقط خدا. یعنی مهمترین آداب دعا اینه که در حین دعا کردن من از همه کنده بشم، از همه جدا بشم و توجهم فقط به خدا باشد. و فقط از او بخوام. این که در بعضی از دعاها دارد بزرگانمونم فرمودن انقطاع الالله، یعنی من از همه چی بریده بشم فقط توجه هم به خدا باشم. از اشتباهاتی که حالا امثال بنده دارند اینه که دستم رو در خونه خدا بلند میکنم، یا الله هم میگم، اما امیدم و طمعم به غیر خدا است. این بده. این که این آیه رو میخونن، دستور دادندم بخونید که امن یجیب المضطر اذا دعاه. آدم مضطر بشه، مضطر بشه یعنی امیدش از همه قطع بشه. این حالا لازمم این نیست که واقعا آدم بیچاره بشه، توی بیابون گیر کنه، توی دریا غرق بشه. نه، ممکنه آدم تو خونش هم نشسته، زیر پاشم نرمه، اما باورش بر اینه که هیچ کسی نیست جز او. الله لا اله الا هو، فقط او. یه چیزی رو باید بهش ما توجه بکنیم.
بفهم.
که گفتن خدا خوبه اما کافی نی. اونی که کافیه و لازمه اینه که آدم بگه فقط خدا، فقط او. آدم باید بگه لا اله الا، هیچ کسی نیست جز او. اینه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان ذیل همین آیه فرمان مهمترین شرط دعا و ادب دعا اینه که من حقیقتاً اونی که خدا گفته انجام بدم. خدا گفته ادعونی، منو بخونید، نه اینکه یا الله میگم اما ته دلمم چشم امیدم به بانک و قرض الحسنه و نمیدونم ثروتمندای محله و دوست و آشنا و بله اسباب و وسائل هست، اما اسباب و وسائلم باید خدا خودش فراهم کنه، او سبب قرار بده، او به سبب تأثیر بده. اینه که مهمترین شرط دعا و ادب دعا اینه که آدم چشمش رو به همه چیز ببنده. باز تأکید میکنم معناش نیست که اسباب و وسائل بی نثرند، نه، اسباب و وسائل هم باید او جور کنه، او باید برسونه،
اما نگاهش در حد همون ابزار باشه.
بله، ابزاری که اونم خدا باید فراهم کنه. تو آیت الکرسی دارد من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه. مرحوم علامه فرمان این شفاعت اینجا شفاعت تکوینیه، یعنی همین ابزار و وسائل اینا هم اثر نمی کنن الا به اذنه، مگر اینکه او بخواد. فقط شرط اصلی دعا و آداب اولی دعا اینه که آدم در مقام دعا کردن فقط چشم امیدش به خدا باشد. ادعونی، میگه منو بخونید. من وقتی که دارم میگم یا الله، همون وقتم دارم یک کسی دیگرم صدا میزنم. همون وقت که میگم خدا، همون وقتم چشم امیدم به غیر خداست. خب این میشه شرک، این میشه نفاق. یعنی گویا من خدا رو کافی نمیدونم، میگم خدا باشد اما خب یکی دیگه هم کنار خدا باشد. خدا باشد اما پدرم هم باشد. خدا باشد اما بچه هام هم باشند که اونام اینا باید باشند، اما توجه من و امید من فقط به خدا باشه. این شرط اولیه دعاست که امیدواریم خداوند این توفیق رو به هممون بدن که در مقام دعا فقط چشم امیدمون به خدا باشه. الله لا اله الا هو، فقط او.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز. اما شما شنونده های محترم هم همچنان کنارمون باشید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و میپردازیم به سوالاتی که شما برای برنامه خودتون مشق راه ارسال کردید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه، یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحان فملاقی. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عسرة أمة.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه به سوالات شما. راه‌های ارتباط با برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری می‌کنم. شماره‌های 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 برای تلفن زدن و 3553 برای ارسال پیامک. لطفاً توی تلفن‌ها و پیامکاتون نام برنامه مشق راه رو حتماً قید بکنید. جناب استاد شنونده عزیز اینطور نوشتن که هر کاری میکنم نمیتونم کسانی رو که به من ظلم میکنن، پشت سرم حرف میزنن و به هم حسادت میکنند و باعث ناراحتی میشن رو فراموش بکنم. از شما راهکار خواستن که از این مشغله ذهنی، از این دغدغه ها راحت بشن. بفرمایید.
چند تا نکته رو من خیلی خلاصه میگم، توضیحاتشا میذارم برای موقعیت دیگری. اولین امر اینه که من خدا رو فراموش کردم. خدا حاکمه، خدا مالکه، خدا جبران میکنه. البته اینا ظلم در مسائل و امور شخصیه و ظلمای اجتماعی که جنگ و جهاد و دفاع و اونا وقتش جداست. اما الان یک کسی به من ظلم کرده، خدا هست. من اگر ایمان به خدا داشته باشم، فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. حالا یک کسی ظلمی هم به من کرده، خدا جبران میکنه. غیر از این که خدا جبران میکنه، خداوند خودش دستور داده، تو روایات هم ائمه دستور دادن که ورحم من ظلمک. خیلی این مشهوره، چطور که به شما ظلم کرده شما بهش خوبی بکنی، شما بهش ترحم بکنی، چرا به دل میگیری؟ حالا یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، این دستور دوم. قرآن میفرماد ادفع بالتی هی احسن السیئه، بعدی رو به خوبی جواب بدی. والا همه باید با هم قهر باشن، همه باید از هم کینه داشته باشن. این راهکار دوم. راهکار سوم اینه که حالا از کجا میگید که این به من ظلم کرده؟ همچین مسلمم نگیری. شاید من یه ظلمی اول بهش کردم، شاید من اونو تحریکش کردم، شاید من مقصر بودم. همچین قطعی نگیرید که اون به من ظلم کرده.
شاید اصلا سوء تفاهم باشه.
بله، اصلا اشتباه برداشت کردی. اینطور نباشه که آدم فوری اینو قطعی و مسلم بگیرد که آقا این به من ظلم کرده، دیگری هم ظلم کرده. بعد کم کم من شنیدم و میگه اصلا همه مردم به من ظلم میکنن. خب ببینم که نه، درست فهمیدم. نکته بعد این که خب حالا اگه یک کسی به من ظلم کرده و من نمیتونم ازش بگذرم، خب حالا اگه یه جاهایی هم من به دیگران ظلم کرده باشم، من که معصوم نیستم. خب اونا هم بگن من از شما نمیگذریم. خدا من دستور میداد، فرمود ولی یعفو ولی یصفحو، بگذری، ندیده بگیری. الا تحبون ان یغفر الله لکم. مگه من نمیخوام خدا این بار سنگین گناهی که من دارم، خدا میداند گناهان من چقدر، مگه انتظار ندارم خدا به راحتی ببخشه؟ خب منم به راحتی بگذرم. من حالا اینا رو دیگه از توضیحاتش
فهرستی فرمودی
میگذرم. اگه این چهار تا نکته رو مد نظر داشته باشیم، خیلی آدم خودش سبک میشد. اینکه آدم کینه دیگران رو به دل بگیره، خودش قلبش همیشه سنگینه، ما
مکدره، گرفته است، افسرده است،
همیشه حرص میخوره، اذیت میشه.
بله، اصلا آرامش نداره. ریشه بسیاری از این افسردگی ها، استراب ها همینا که خطاهای دیگران رو بزرگ پیش خودم جلوه میدم، نمیتونم بگذرم. اصلا بزرگی آدم، عظمت آدم بینه که راحت بگذره.
بله بله.
انتقام گرفتن کار آدم های ضعیفه، جبران کردن و تلافی کردن خطای بسیار بزرگی که متاسفانه گاهی ما به ذهنمون برسه که نه، من حتما تلافی بکنم. تلافی علامت ضعف.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس راهکاری که برای فراموش کردن این نکته هایی که این شنوندی عزیز نوشتن اینه که به خدا بسپره، و نکته هایی که شما چهارتاش رو به زیبایی و خلاصه فرمودید. خیلی متشکرم که همچنان برنامه مشق راه رو از رادیو معارف دنبال میکنید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب جناب استاد فقیهی عزیز، فرصت هست که باز هم یک سوال دیگه خدمتتون مطرح بکنم. شنوندی عزیزی به نام آقای رحیمیان اینطور نوشتن که استاد، مرز بین حفظ استقلال و رعایت حقوق والدین چطور مشخص میشه؟ بفرمایید.
ما اگر که بخوایم زندگی اجتماعی داشته باشیم، حالا غیر از والدین، پدر و مادر، خواهر و برادر داریم، همسایه داریم، همکار داریم، تو خیابون با مردم برخورد داریم، ما دو تا مطلب، اینا هیچ تضادی با هم دیگه ندارن، تعارضی هم ندارن، که من زندگی شخصی خودم رو دارم، اما در ضمن این که زندگی شخصی خودم رو دارم، حرمت پدر و مادرم رو حفظ میکنم، حرمت خواهر و برادرم رو حفظ میکنم. حالا چرا میگید والدین؟ گاهی ما غافلیم. من حفظ استقلالم رو با اینکه باید تمام عواطفم و خرج فرزندانم بکنم، خرج همسرم بکنم، چرا اونجا هیچ وقت نمیگم تعارضی پیش اومده؟
چرا فقط روی والدین حساسی؟
بله، چون اونجا یه نوع دلبستگی و وابستگی به فرزند خودم دارم، هیچ وقت فکر نمیکنم که اینقدر که باید خرج بچم بکنم از عواطفم، احساساتم، از مالم، با استقلال خودم تعارض پیدا کرد. اما به پدر و مادر که میرسه، گویا احساس میکنم که زندگی شخصی خودم رو باید بچه هامو تدبیر کنم، پدر و مادرم رو رها کنم. اصلا این که قرآن این همه تأکید بر پدر و مادر میکنه، تأکید بر فرزند نمیکنه. چرا؟ چون فرزند آدم با اون غرایز و عواطف طبیعی خودش یه کششی دارد که گویا اینا رو ادامه ی عمر خودش میدونه، اما پدر و مادر خیال میکنه دیگه باید فراموش بکنه. هیچ منافاتی نداره که آدم مستقل باشد، اما همینطور که به بچه هاش میرسه، خیلی بیشتر به پدر و مادرش باید برسه. تو قرآن اتفاقا میفرماد آباؤکم و ابناؤکم، شما از یه طرف پدر و مادر داری، از یه طرف هم فرزند داری. لا تدرون، شما نمیدونین که ایهم اقرب لکم نفعا، کدوم نفعشون بیشتر به شما میرسه. بله، یه چیزایی رو قرآن دستور داده و اون اطاعت از پدر و مادره، همینطور که اطاعت از خدا واجبه، با استقلال ما منافاتی نداره. اطاعت از پدر و مادرم لازمه، الا این که اونا دستوره به شرک بدن، که حالا اونو خداوند استثناء کرده. اینه که من به نظرم میرسه اینا یه قدری وسوسه های شیطانیه، یه قدری دلبستگی های مادیه که اینا مانع میشه. و الا در واقع موفق ترین افراد کسانی بودن که بیشترین خدمت رو به پدر و مادرشون کردن و هیچ منافاتی هم با استقلال اونها نداشتن.
یاد اویس قرنی میفتم جناب استاد.
بله،
فرمودید که خدمت به پدر و مادر، مادرش دستور داده بود که برگرد، از دیدار پیامبر منصرف شد و برگشت، و چقدر هم پیش پیامبر عزیز شد سر همین ماجرا.
بله خود مقام معظم رهبری داستان که دیگه
معروف
زبان زد عالم، پدرشون گفته بودن بیاید مشهد، رفتن مشهد خدمت پدر.